بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. خب، به حول قوة الله، ما بحثمون در تکفیر و ارتداد بود. قبل از اون که متن کتاب خودمون در تکفیر و ارتداد شروع کنیم، چون کتاب در فضای فقه شیعه است بیشتر، قرار شد که یه نظری بکنیم به تکفیر در نظر اهل سنت. تکفیر در نظر اهل سنت، اما تکفیر در نظر اهل سنت، ما دو تا کتاب از اهل سنت رو بررسی کردیم. یکی از تکفیر و ضوابط من سفر الحوالی، که همون شرح عقیدت و تحاوی است دیگه، این در واقع ملخص اونه، که سه جلسه مطرح کردیم و دیدیم که خیلی خیلی تند بر علیه شیعه است. شیعه رو کافر میدونه، هیچم کوتاه نیومد. یک کتاب دیگه از اهل سنت مطرح کردیم به نام تکذیب و اهل شهادتین، تکفیر اهل شهادتین مال عارف العونی. خب این دیدید که خیلی نسبت به اون معتدل بود و کتابش در ضمن چهار بحث مطرح کرده بود: منات اسلام صرف شهادتین با 15 دلیل، ولو احتمال قوی بده که داره علکی میگه، و مبحث دومش اینه که کسی که اسلام آورده خروجش باید قطعی باشه یا لااقل خبرین عدلن شهادت بدن، در غیر این صورت نمیتونه کفر کسی بکنه. مبحث سومش هم در واقع نقض شهادتین بود. بحث چهارمش مناطات تکبیر بود که این بحثش مهمه. در مناطات تکبیر مناطات زیادی مطرح کرد، چون عمده اینا در فقه شیعه هم مطرح شده. اونایی که متحد با شیعه هست ما گذاشتیم در همون کتاب تکبیرات خودمون، چند جلسه بعد شروع میکنیم. و اما سه تا بحثشون داشت که عمده دلیل تکفیر اهل شیعه هم همین سه تا دلیلی که شنو، سه تا مناطه: یک، تکفیر صحابه; دو، تحریف قرآن; سه، اتهام فحشا به عایشه. و چون معتقد بودن که بعضی معتقدن که شیعه تکفیر صحابه میکنه پس کافرن، و چون قائل به تحریف قرآنن پس کافرن، و چون عایشه را فاحشه میدونن پس کافرن. خود عارف العونی هم گفت منشأ تکفیرشی همین ستاست. البته بحث قبور و توسل اونو میدونه تو بحث شرکه. بعد از اینکه تکفیر تموم شد یه اشاره به بحث قبور و نمیدونم توسل اینا میکنم، ولی چون ما بحثمون فعلا تکفیره، اونو یه اشاره که دو جلسه بیشتر وقت نمیبره، اون زود تموم میشه. خب منات تحریفا که مفصل گذروندیم از البیان فی تفسیر القرآن مرحوم سید خویی، از الاتقان فی علوم القرآن سیوطی، و تفسیر روح المعانی مال آلوسی، مطالبی آوردیم. ما حاضرش این شد که آقا همچنان که شما روایت برای تحریف قرآن داریم، ما هم داریم. 18 تا روایت از اینا ذکر کردیم که قائل به تحریف قرآن هم. و اگه قرار باشه کسی متهم به تحریف قرآن بشه، قطعا اهل سنت اولویت دارن. پس این منات تکفیر که تحریف باشه زیرا بزرده شد. اقل شک ایجاد میشه. این یک. اما منات دیگه شون تکفیر صحابه بود. تکفیر صحابه، البته عمدتاً منظور تکفیر صحابه هم خلفان دیگه، یعنی شیعه مشکلش با خلیفه اول دوم عمدتاً دیگه، خلیفه خلفاست. صحابه که میگم مراد این ستاست. خب ما اینجا یه بحث مطرح کردیم، گفتیم که اولا یه مغالطه دارم میکنن، ما اشکالی به خلفا داریم غیر از بحث تکفیره. ما حکم به کفر اینها قاطبه فقایشی نمی کنن، ولی حکم به قسم میکنن. این نکته فعلا داشته باشید. و اما نسبت به صحابه پیامبر، سوال: آیا صحابه پیامبر امکان داره که فاسد بشه یا امکان نداره فاسد بشه؟ حالا تعبیری که ما اصطلاحی که خودمون داشتیم امکان بقوعی. خب از جریان بلعم باعورا که از مفاتیح الغیب خود فخر رازی اهل سنت آوردیم اینی که وصل علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فکان من الغاوین، بعدم تشبیهش کرد مثلا او که مثلا کرد این تحمل علیه ید هست و این تطرکو ید هست. پس مشخص شد میشه یه انسان آتیناه آیاتنا باشه، مستجاب و دعوه باشه، مؤمن 100% باشه، 5 سلخ منها. پس امکان وقوعی داره که یک بشر که در اوج معرفته یه دفعه از بین بره. اما ببینیم آیا این بحث اثباتی، آیا فساد، آیا تخلف از صحابه پیغمبر واقع شده یا واقع نشده؟ گفتیم ببینید ما علم اجمالی داریم که این صحابه با هم اختلاف داشتن، یعنی به عبارتی علم وجدانی داریم که صحابه پیامبر با هم اختلاف داشتن، ام از امیرالمومنین علی علیه السلام با سایر خلفا و سایر صحابه. البته اختلافا بعضی موقع طوری که میشه جمعش کرد، ولی بعضی موقع اختلافا به کیفیتی که به هیچ عنوان نمیشه جمعش کرد. انسان علم اجمالی پیدا میکنه که 100% که باطله که حقه. مثلا حضرت امیر علیه السلام با معاویه، حضرت امیر علیه السلام با خوارج، حضرت امیر علیه السلام با طلحه و زبیر، خب اختلافی که 100% که حقی باطله، چون سر از کشت و کشتار داره برده، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهرمان، خب اصحاب پیغمبر با هم جنگیدن دیگه. خب ما علم اجمال داریم که 100% که باطله که حقه. از اینجا چندین مورد ذکر کردم، اختلاف حضرت امیر با معاویه و سایر اصحاب پیغمبر که در جبهه معاویه بودن که سر جنگ صفین در آورد، صفین برون سجیل، اختلاف حضرت امیر با طلحه و زبیر عایشه که سر جنگ جمل در آورد، اختلاف حضرت امیر علیه السلام با خوارج که سر جنگ نهرمان در آورد، اختلاف در واقع حضرت امیر علیه السلام با خلیفه اول و خلیفه دوم. البته ممکن اهل سنت بگن اختلاف نبوده، اینا صغراش انشاءالله بحث بعدی مفصل وارد میشیم که واقعا حضرت امیر با خلفا اختلاف داشت اختلاف نداشت، اختلاف حضرت زهرا با خلفا و موارد دیگه. خب ما الان از جنگ در واقع خوارج شروع کردیم، حضرت امیر علیه السلام 100% با خوارج استکاک پیدا کرد، استکاک هم به نحوی بود که امکان جمع نبود. چرا؟ چون اونا میگفتن به حضرت امیر تو کافری، اونا به حضرت امیر میگفتن تو کافری، و اگه حضرت امیر کافر نباشه این یه اتهامی نیست که به این راحتی بشه ازش گذشت، خب در این صورت چه کار بکنیم؟ ما اومدیم از نامه 77 نهج البلاغه استفاده کردیم و مطالب ابن ابوالحدید، که ابن ابوالحدید میگه یعنی وقتی که حضرت امیر علیه السلام با خوارج اختلاف پیدا کرد، موارد متعددی افراد مختلف فرستاد با اینا صحبت کنن، خود حضرت باشون صحبت کرد، هدایت، ارشاد. یه بارم ابن عباس هم خواست بفرسته، به ابن عباس گفت اگر رفتی با اینا محاجه کنی، لا تحاجهم بالقرآن فانه حمال ذو وجوه تقول و یقولون، تو یه آیه میگه اونم یه آیه دیگه میگن، بل حاجه چون به سنه فانه لا محیز عنه. از ابن ابوالحدید خوندیم که این هاول کلام در واقع لا نظیر له فی شرفی و علو بهی، خیلی کلام گوهربار بلندی این. چرا؟ چون گفت که اگر بخوان به قرآن احتجاج بکنن ای آیه احتجاج بکنن او ای آیه که مطالب، و بعد گفتن سوال پرسید این قلت و قلتی مطرح کرده ابن ابوالحدید که اون سنتی که حضرت امیر علیه السلام میگه اگه بشه استناد میکردی دیگه لا محیزن کدوم بود؟ میگه روایات متعددی در این زمینه هست، مثل علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، یا اللهم وال من والا و عاد من عادا و احصر من سخرادا و انصر من نصره. این روایات مجموعی و نحو ذالک روایات دیگه هم هست، معلومه که در فضای اهل سنت هم روایت هست که من خودم دیدم تو کتاب سیار سته. مجموع این روایات، دلالت میکنه که اگر دوران امر بین حضرت امیر و سایر صحابه شد، الحق، بله علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، معیار حضرت امیر علیه السلامه، معیار حقانی حضرت امیر علیه السلامه. حیث ما دارم، حیث را چه زمانیه بگیری چه مکانی بگیری اطلاق داره، در هر زمان و هر مکان معیار حضرت امیر علیه السلامه. پس این علم اجمالی که ما داشتیم که حضرت امیر، ما علم تفصیل داشتیم که حضرت امیر با خوارج اختلاف داشت، حالا این علم اجمالی ما که یقینا یکی شقه یکیش باطله، این مجموعه روایات که مکرر از پیامبر صادر شده، اینا دلالت میکنن که حق با حضرت امیره، پس خوارج باطله. و این روایات سایر اختلافای دیگر هم در واقع همینجوری پوشش میدن، هر کجا حضرت امیر با اصحاب اختلاف داره اینو پوشش میدن و معیار میگن حضرت امیر علیه السلامه. پس عدم الحق، فساد، نفهمی، کسایی که مقابل حضرت امیر علیه السلام بودن بهش متصف میشن، کسایی که بهش مقابل، هر کس مقابل حضرت امیر در بیاد طبق این روایات حق نیست، باطله. حالا یا فنسلخ منها یا غلبه هوای نفس یا غلبت هوا. اما یه نکته‌ای که ممکنه به ذهن بیاد، اون میام خلافت من وارد نشه، اصلا وارد نشه من روز. خلافت مشکل اساسی که ما صغرا رو ثابت بکنیم، یعنی علم تفسیری رو ثابت بکنیم که بگیم حضرت امیر علیه السلام با خلفا اختلاف شدید داشت به نحوی که قابل جمع نیست، به نحوی که ما علم اجمالی داریم یکی باطلی که حقه. اون صغراش خیلی مهمه، کبرای کلی مشخص شد، کبرای کلی طبق این نقلی که اهل سنت کردن و ابن ابی الحدید میگه این کبرا درسته. اهل سنت هم اگر یادتون باشه از اهل سنت خوندم که در واقع نه، این اهل سنت میگفتن که از کی بود خوندم دیروز جلسه قبل براتون خوندم که این میگفت که در واقع شیعه که داره میخواد اثبات کنه اسمت ائمه را، در واقع میخواد طعنه به خلفا بزنن، اونا هم خودشون میدونن که اگر اسمت ائمه ثابت بشه، اسمت حضرت امیر ثابت بشه، سنگ بنای تسنن خوندن زیر آب، یعنی سنگ بنای خلفا از بین میره، میپاشه، برو میپاشه. که جزها دیگه عبارت دیروز خوندم دیگه تکرار نمی کنم. دقیقا اینجا من یه سوالی به ذهن میاد که این سوال مهمیه. ممکنه کسی بگه آقای حرفایی که شما دارید میزنید، این حرفایی که شما دارید میزنید با مجموع روایاتی که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کردن با هم جور در نمیاد. کدوم روایات؟ دقت کنید، روایاتی داریم که مثل اصحابی چند نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، مثل اصحاب من روایت نبویه، مثل نجومه، به هر کدام اقتدا کنید هدایت میشید، فرق نمی کنید، میخواید حضرت امیر اقتدا کن، میخواید به خلفا اقتدا کن، میخواید به طلحه اقتدا کن، میخواید به زبیر اقتدا کن، برکت ما اقتدا کنید. مثل اصحابی کن نجوم به ایهم، به ایهم یا به ایها اقتدیتم اهتدیتم. ای با اینی که ما گفتیم جور در نمیاد دیگه، الان یعنی در واقع این حرفی که اینا دارن میزنن که یا مثلا لا تشتم امتی علل، بله اختلاف امتی رحمه، روایت دیگه اختلاف امت من رحمته، یا اون عشره مبشره پیامبر از اهل سنت از پیغمبر روایت نقل کردن که ده نفر دخل بهش، ابوبکر دخل بهش، علی دخل بهش، عمر، عثمان دخل بهش، زبیر دخل بهش، نمیدونم مقداد دخل بهش، عبدالرحمن عوف دخل بهش، ده نفر ذکر میکنه روایت از پیغمبر. اسلام میگه عشره مبشره. بله 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 بله. این روایت، مجموع این روایت چیکار بکنیم؟ مجموع این روایت چیکار بکنیم؟
بله اختلاف بوده.
میخوام
بگم اصل استکاک کجا
اختلاف به اختلاف از حالت حق و باطل میخوام بیارنش بیرون. میگن اجتهاد فاخته. مثل که آقا شما به هر کدوم مراجع تقلید کنی کافیه. مثلا که میگه به هر کدوم مراجع تقلید کنی خوبه. خب متنده با هم اختلاف دارن. حالا به ایهم اختلیتم 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 اختلیتم. آره آفرین آفرین. میخوام بگیم پس دلالت بر فسقشون نمیکنه. مسئله اصحابی که نجوم به ایهم یا به ایه ها به ازیاد نسخه هست اقتدیتم اهتدیتم اقتدا بکنید هدایت میشید. این مجموع این روایات یا اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من رحمت. مثلا همین که فقها با هم اختلاف دارن، بالاخره این که این سلیقه داره از اون تقلید میکنه، اون که اون سلیقه داره از اون تقلید میکنه، بالاخره هر کدوم از شیان یه فقیه پیدا میکنه طبقش عمل کنه، رحمت دیگه. حالا که تک مرجع بود یکی بود، حالا یه نفر یه گروهی از این خوشش نمیومد، دنگ و فنگ بود. این اختلاف امتی رحمه، این مجموعه روایات که این سبکه، یا مثلا اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، این روایت رو چه کار میکنید؟ این روایت رو من قبل از اینکه وارد جواب گسترده این روایت بشم، یه مسئلهی بدم نمیاد از فخر رازی مطرح کنم. ایشون سوره شورا آیه 23 شورا، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسأله قل لا اسألکم علیه اجر الا المودة فی الغربا. این سوره شورا، قل بله لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا. نسبت به این آیه که میرسه، ایشون میگه آقا غربا کیان؟ میگن اقربای پیغمبران دیگه، اقربای پیغمبران. خب بعد میگیم خب اقربای پیغمبر کیان؟ خب اقربای پیغمبر اهل بیت پیغمبران. اهل بیت پیغمبر کیان؟ خب همین اقل قدر متعقن اهل بیت پیغمبر، پنجتن آل عباس دیگه، حضرت امیر امام حسن، امام حسین و حضرت فاطمه، 100% دیگه قدر متعقن اهل بیت پیغمبرن دیگه. ایشون یه استظهاری میکنه، میگه البته نسبت به اهل بیت هم روایت داریم، مثل اهل بیتی که سفینت نوح من رکب فیها نجا، مثل اهل بیت من مثل سفینه نوحه، هر کس سوارش پیدا کنه نجات پیدا میکنه. میگه البته یه روایت دیگه هم داریم، و اون که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. بعدش روی استفاده میکنه، میگه شیعه اهل بیتا که کشتی ها گرفته، ولی کشتی در شب تاریک بخواد بره تا ستاره نباشه مسیر گم میکنه. ما اهل سنت و جماعت اهل بیت رو گرفتیم، اصحاب پیغمبر هم گرفتیم. اصحاب پیغمبر نجومه، و اگر این کشتی اهل بیت بخواد به سامان برسه باید اصحابش هم داشته باشید. شیعه اهل بیت رو گرفته، اصحابا رو ها کرده، ما هم اهل بیت رو داریم هم اصحابا داریم، لذا ما سوار کشتی هستیم اهل بیت، ولی با نجوم که اصحابشن هدایت میشیم مسیر گم نمیکنیم. ولی شیعه اهل بیت رو گرفته، اصحاب رو بل کرده، لذا کشتیش موقع به سامان نمیرسه. یه تیکه عبارت بخونم اینه، با میگه ول حاصل، اینی که دارم میخونم، عبارتی دارم میخونم از تفسیر همون مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر جلد 27 صفحه 596. ول حاصل ان هذه الآیه تدل على وجوب حب آل رسول الله صلی الله علیه و سلم و حب اصحابه، و هذا المنصب لا یسلم الا على قول اصحابنا اهل سنت و الجماعه الذين جمعوا بین حب الاثره و الصحابه. که ایشون میگه سمعت بعض المذکورین قال انه صلی الله علیه و سلم قال مثل اهل بیت کسفینه نوح من رکب فیها نجا. مثل اهل بیت من مثل سفینه نوح هم هر کس سوار بشه نجات پیدا میکنه. و قال دور پیغمبر گفته قال صلی الله علیه و سلم اصحابی کن نجوم، اصحاب من مثل ستارگان هم، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدوم اقتدا کنی هدایت میشید. و نحنو الان، این در زمانی که پیغمبر نیست، زمان حاضر، فی بحر تکلیف و تزربنا امواج و شبهات و شهوات و راکب البحر یحتاج الى امرین. کسی که در یک دریای متلاطم از شبهات و شهواته نیاز به دو چیز داره، احد هما از سفینه الخالیه عن العیوب و ثقب، باید یک کشتی سالم باشه، سک و سوراخ هم نباشه. و ثانی الکواکب از ظاهره الطالعه النیره، فاذا ركب تلك السفینه و وقع نظره على تلك الكواكب الظاهره کان رجاء السلامه غالبا. میگه اگر سوار کشتی بشه اهل بیت و اصحابم داشته باشه به عنوان نجوم در این دریای متلاطم تکلیف و شهوات و اینا، رجاء سلامت غالبا هست. فکذالک، به همین جهت، فکذالک رکب اصحابنا اهل السفینه، کذالک رکب اصحابنا اهل السنه سفینه حب آل محمد، سوار سفینه که حب آل محمد شدن. و وضع و ابصارهم الان نجوم صحابه، سوار محبت اهل بیت، یعنی کشتی محبت اهل بیت شدن، و از اون طرف چشماشون به اصحاب پیغمبره. فرجوا من الله تعالی ان یفوزوا بالسلامه و سعادت به دنیا و الاخره، امید است که انشالله در دنیا و آخرت رستگار بشن. دقت کنین این خلطی که مرحوم، خلطی که این فخر رازی کرده با این همه دقتی که داره و اینا، خلطش اینه: کشتی نوح در سوره هود آیه 41، قبلش هم سوره هود در صورت جریان سفینه حضرت نوح دیگه، بعد از این که در واقع مدت ها کشتی درست میکنه و مسخرش میکنه، بالاخره طوفان میاد و سوار میشن اینا، در واقع قاله و قال ارکبو، یعنی حضرت نوح گفت سوار شید، ارکبو فیها، یعنی سوار این کشتی شید، بسم الله مجراها و مرساها. بسم الله میشه خبر مقدم، مجراها، مجراها بعضی از قرا خوندن، اگه مجرا باشه حرکت دادنه، مصدر میمی حرکت دادن، اگه مجرا باشه اجرا، یجری، مجری، مجراها، یعنی در واقع بله، یعنی حرکت دهنده. مرسا ارسا، یرسی ارسا، مرسی، مرسا اسم مفعولش میشه، یعنی نگه داشته شده. بسم الله هم حرکتش میده هم نگهش میداره. ان ربی لغفور رحیم. این فخر رازی در همون تفسیر مفاتیح الغیب، همون تفسیر کبیر جلد 17 صفحه 349 این بحث مطرح کرده، این بحث آورده. دقت. طبق صریح‌های قرآن کشتی نوح حرکتش با نجومه یا به بسم الله؟ میگه بسم الله بگی، میره بسم الله بگی، وامیسته. یه تعبیرشون داره با، میگه اخبر، عبارت فخر میخونم، اخبر انه تعالی هو المجری و المرسی للسفینه، خداوند مجری به حرکت درآورنده و ایستاننده سفینه است. فایاکم ان تعلو علی السفینه، فقط شما سوار شید، فقط شما سوار سفینه بشید. حالا سوال، اگر پیامبر عظیم الشان اسلام اهل بیتش به مطلقین سفینه تشبیه کرده بود، اشکال فرق درسته، ولی وقتی تشبیهش کرده به سفینه نوح، سفینه نوح راننده و نگهدارندش خداست، اصلا نیاز به نجوم
نه فقط گفت سوار بسم الله مجراها و مرساها دیگه، مجراها و مرساها. دقت کردی شو؟ جناب فخر رازی، البته فخر رازی انصافا خوش دقت بحث درش نیست، خوبم دقت خوبی داره، مثلا دلالت التزام، دلالت ظواهر آیه خوب باید تشخیص میده، نکات خوبی هم داره، من تفسیرش استفاده میکنم. ببینید اینی که شما در این جریان مسئله اصحابی، البته مسئله اهل بیتی که سفینه نوح، سفینه نوح با نجوم نمیرفت، با نجوم حرکت نمیگه، فقط بسم الله مجراها و مرسا بود. لذا اینکه شما بگید اهل سنت هم محبت اهل بیتا دارن، هم به که به آسمان نگاه میکنن به خطا نمیرن، ولی شیعه فقط اهل بیتا داره اصحابا نداره پس به خطا میره، این خطای شماست. اهل بیتا سوار شده دیگه در واقع امنی، در امنیات امانی، لازم نیست که تلاش بکنی ستاره با ستارهایی بر اوبر بری، لازم نیست دیگه با ستارهایی بر اوبر بری که این مسئله اصحابی. پس اینی که یا در نسبت به حضرت امام حسین علیه السلام هم داره که به صلاح در واقع سفینت النجات، سفینت النجات، حالا اهل بیتی که سفینت نوحه، نه مطلق سفینه. پس این که شما بگی در واقع شیعه سفینه رو گرفته، چون اصحاب که نجومه نگرفته نمیتونه در این تلاطم برو بیاد، اگر تشبیه مطلق سفینه کرده بود حرف یه جایی داشت، قابل تأمل بود، ولی وقتی تشبیه کرده صریحا به سفینه نوح و سفینه نوح با صریح خود قرآن، که خود فخر رازی هم جلد 17 صفحه 349 خودش بحث مطرح کرده که آقا حرکتش، توقفش، همه چیزش بر اساس چی بوده، همه چیزش بر اساس چی بوده؟ بسم الله. یعنی شما کسایی که سوار سفینه میشدن دیگه لازم نبود کاری بکنن، سفینه خود به خود میره، سفینه خود به خود داره دیگه میده، دیگه در واقع نیاز به نجوم که اصحابه نداره. پس اینه که در واقع شما بگید مثل و اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، این البته شما ذکر کردید درسته، موارد متعددی هم ذکر کردید، این کتاب متعدد اکثرا این دوات اینجوری ذکر کردن، ولی در روایات ما این روایت چی بفرمایید؟
میگه به سفینه نوح تشبیه نکرده، سفینه نوح چجوری میرفته؟ با نجوم؟
نه.
یا نجوم کل عدم بوده برای سفینه نوح؟ کشتی اگر گفته بود حرفش درست بود، حرفش یعنی به نظرم کشتی گفته بود حرف خوبی بود، ولی وقتی ایشون در واقع تشبیه خود در واقع تشبیه شده به کشتی نوح، کشتی نوح نیاز به نجوم نداره که. این یک. ثانیا این روایت که در درباره به سر اصحاب پیغمبر، مثلا اصحابش اومده، اینه با روایتی که در واقع ما داریم در کتاب معانی الاخبار صفحه 156 مال شیخ صدوق، مال تولدش 305 رحلت 381 از شعرهای قرن چهارمه، اصل روایت اینه با که این تیکه اولش حذف کردن، حدثنی محمد ابن الحسن ابن احمد، احمد ابن الولید رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الحسن السفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن قياس ابن کلوب ان اسحاق ابن عمار ان جعفر ابن محمد ان آبائی قال قال رسول الله. اصل روایت اینه با ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل لکم بهی، اونی که در کتاب خود پیدا کردید باید عمل کنید، ولا عذر لکم فی ترکهی، حق ندارید ترکش کنید. و ما لم یکن فی کتاب الله عز و جل و کانت فیه سنت منی فلا عذر لکم فی ترک سنتی، اگر در سنت من هست طبق سنت عمل کنید، عذر ندارید که ترکش کنید. و ما لم یکن فیه سنت منی، ولی اگر در کتاب نبود، در سنت منم نبود، فما قال اصحابی فقولوا بهی فانما مثل اصحابی فیکم کمثل نجوم به ایها اخذ اهتدیه و به ای اقابیل اصحابی اخستم اهتدیتم و اختلاف اصحابی لکم رحمه. دقت. پس ببین اصلا این مثل اصحابی چند نجومی که پیغمبر آورده، گفته تا قرآن هست قرآن رو بچسبید، سنت من هست سنت من رو بچسبید، اگه در قرآن نبود در سنت من نبود اون موقع برید دنبال اصحاب من. حالا در بحث مثلا اختلاف حضرت امیر علیه السلام با مثلا خلیفه اول و دوم، خلیفه سوم، سنت پیغمبر بود یا نبود؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، سنت پیغمبر بود یا نبود؟ علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، سنت پیغمبر بود یا نبود؟ و انصر من نصر و اخصر من خزده، خود سنت پیغمبر میگه غیر از اینه. پس با وجود حضرت امیر اصحاب دوباره کل عدمن، یعنی اگه قرار باشه اصحاب با خود سنت استکاف پیدا کنن دیگه اصحاب کن نجوم نیستن که، اصحاب کن نجوم نیستن دیگه، در این صورت که مسئله اصحابی کن نجوم طبق اون نقلی که در واقع ما داریم یا دنبالش هست. و اختلاف اصحابی لکم رحمه، اختلاف اصحاب من برای شما رحمته. قیل یا رسول الله و من اصحابک، قال اهل بیت، اصحاب هم اهل بیت منم. پس مثل اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم مراد طبق روایت شیعه اهل بیت، نه که اهل بیت شیعون و اصحاب پیغمبرم شیعون آخر، از این طبق مبانی شیعه است. ممکنه اهل سنت این اصلا قبول نکنید، روایت ما خوندیم و قبول نکنن، ولی طبق روایات ما اصلا اصحابی که کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم مراد اهل بیت هم. اهل بیت با اصحاب دوئیت ندارن، اهل بیت با اصحاب دوئیت ندارن. ثانیاً این اصحاب اگر خودشون با هم اختلاف پیدا کردن و اختلاف به نحو مانعت الجمع بود، به نحو تضاد بود، به نحوی بود که در واقع هم دیگه تکفیر کردن، به نحوی بود که رو هم رو هم شمشیر کشیدن، شما میتونید بگید آقا به عنوان شخص ثالث وایسا اونجا، یا برو تو لشکر امام حسین، یا برو تو لشکر از زمین، یا برو تو لشکر در واقع طلحه و زبیر، یا برو تو لشکر معاویه، یا برو تو لشکر از زمین به ایه مقتدیتم اهتدیتم، یا برو با خوارج، یا برو حسن، کسی ملتزم این میشه؟ مسلما کسی به این ملتزم نمیشه، اصلا امکان التزام به این نیست که. مثلا اصحابی کن نجوم به ایهم به ایهما یا به ایها اقتدیتم اهتدیتم، مسلمن جایی که قرآن مطلب داره اصحاب کل عدمن، مسلمن جایی که سنت پیغمبر اصحاب کل عدمن و ثانیاً این به هیچ عنوان شامل اونجایی که خود اصحاب با هم تضاد دارن نمیشه. مگر میشه دوتا هم میگه در واقع شمشیر گرفتن رو برو هم میگه دارن هم میگه میکشن، بگیم حالا عشقت کشید برو تو لشکر معاویه، عشقت کشید برو تو لشکر حضرت علی، عشقت کشید برو با طلحه و زبیر، عشقت کشید برو با حضرت علی، عشقت کشید برو نمیدونم با خوارج، نخواستی برو با حضرت علی، تو هر کدوم لشکر رفتی اهتدیتم، کسی ملتزم به این میشه؟ قطعا شامل این اختلافایی که به نحو تضاد 100% و انسان علم اجمالی داره که قطعا یکی باطله. اهتدیتم
مگه صورتی که من علم اجمال دارم که 100% یه طرف باطله، احتریتون میگه محال شاملش بشه. مثل اینه آقا هر کجا شک داشتی که تاریاتانی یه سال تاره جاری کن، حالا اینا عین مشتبهن که من علم اجمال دارم 100% یه نزده تو احد ما افتاد، میتونی بگی حالا اصالت و تهارا جاری کن. میگم خب اگه تو هر دو اینا بخوام جاری کنم میشه مخالفت قطعیه. احد من معین، معین میشه ترجیح بنا مرجح. احد من مردد، مردد لا وجود له ولا ماهیت له. نهایتا میخوای تشبیهش کنی اون در واقع مثلا اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتون مهتدیتون، مثل در واقع کل شیء لک حلاله، کل شیء لک طاهره، ولی صورت که علم اجمال داره که شامل نمیشه که، چون تو هر دو بخوای کل شیء لک طاهره بیاری میشه مخالفت قطعیه با اینو تفصیلی، چون شما یقین داری نیست تو احد ما افتاد. قطع داره میشه در احد ما افتاد. خب مگه میشه من یقین دارم یکی از این دو گوسفند 100% میترسه؟ حالا میگه همه گوسفند حلالن، میگه بله همه گوسفند حلالن، سوق المسلمین علامت حریت قبول دارم، خب ولی اینجا که در سوق المسلمین من یقین دارم که 100% میترسه، اون دیگه جاری نمیشه که. مثلا اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، این اگر روایت حالا طبق اونی که شما نقل کردید طبق اونم باشه، قطعا وجد من شامل صورتی خود اصحاب با هم تضاد میدارن که یقین داریم یکی حق و باطله، قطعا شامل نمیشه، یقینا شامل اون مورد نمیشه. پس شما نمیتونی به استناد بکنید بگی که آقا چه حرفی ابن ابی الحدیث زده که در واقع حق با حضرت امیره به خاطر علی و مع الحق و الحق و مع علی یدور حیث ما دار. پیغمبر گفته مثلا اصحابی کن نجوم، هر کدوم اقتدا کردی هدایت میشید. میگم آقا جا اون صورت که علم اجمالی نباشه، اینجا ما علم اجمالی داریم بر بطلان یه طرف، علم اجمالی داریم که 100% دیگه باطله و یقین دارم به باطل هدایت حاصل نمیشه. چجوری شما میخوایید در واقع این روایت میخواید بیارید جلوی اختلاف ها رو اینجوری باش بگیرید؟ بله اگر اختلاف در این حد نباشه، مثلا مراجع تقلید زید و عمرو و بکر و خالد هست، حالا شما اعلم تشخیص نمیدی، میگه آقا به از یکیشون تقلید کن انشاءالله درسته. به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، بر کدوم عمل کنی مجزیه، درسته قبولم دارم. ولی وقتی دوتا مرجع تقلید هست که اینا در واقع همدیگه رو تکفیر میکنن، 100% یکیشون باطل یکیشون حقه. حالا هر کدوم میخواد تقلید میگه کشکی میگه نمیشه، خود بالاخره انسان با وجدانش با علم تفصیلیش که نمیتونه مخالفت بکنه با یه روایت زنی که. یا اختلاف امتی رحمه، بله اختلاف امت پیغمبر، البته اونی که گفتن اختلاف امتی رحمه، طبق اونی که اینا میگن اختلاف امتی رحمه، زارش اختلاف همینی در واقع اختلاف بین امت پیغمبر باعث رحمته. ولی همین سؤال ها در روایت شیعه هست، این روایت هم بازم از معانی الاخبار نقل میکنم. اینه با قال قلت لابی عبدالله، بله ابن ابی امیر ان عبدالمؤمن الانصاری قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما رأوا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان اختلافی امه رحمه، فقال بله صدق و راست میگن. قلت ان کانت اختلاف هم رحمه فا اجتماعهم عذاب، قال لیس و حیث و زهبته، اینجوری که شما فکر میکنی نیست، لیس و حیث و زهبته و زهبو، انما اراد قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون فامرهم ان ینفروا الى رسول الله و یختلفون الی فیتعلمون ثم یرجعوا الى قومهم فَيُعَلِّمُوهُمْ اِنَّمَا اَرَادَ اختلافهم فِي البلدان لا اختلافاً فی دین الله اِنَّمَا الدین واحد. مراد رفت آمد اختلاف الملائکه، یعنی رفت آمد این که آقا در واقع امت هی برم پیش پیغمبر یاد بگیرم برم تو شهرشون از اون ور این ور پخش با این رحمته، اختلاف این رفت آمد
اینجوری که امام علیه السلام توضیح داده، اختلاف یعنی رفت آمد. بلدان این تو شهرها بلد ها جمع بلده. پس اینم که اختلاف امتی رحمه. حالا البته اینجوری که ما روایت داریم که مراد اختلاف رفت آمده، اینه با این اختلاف امتی رحمه، امت اختلاف امتی رحمته، اون هم اختلاف اصحاب زده، اهل سنت اختلاف اصحاب دارن، اختلاف امت هم دارن. پس اختلافی هم که باعث رحمت اولا ما که میگیم مراد از اختلاف طبق روایت ما رفت آمده، ثانیاً اگه روایت شیعه در تفسیر این قبول نکنه میگه خلاف ظاهره، اختلافی باعث رحمته که منجر به خونریزی و قتل و غارت قتل و کشتار نشه. آقا دو تا نظریه است، مثال عرفی بخوام بزنم، آقا فقها با هم اختلاف دارن، اختلاف سلیقه دارن، اختلاف فتوا دارن. حالا یکی که چپیه بالاخره از یکی تقلید میکنه که فکر میکنه فقیه مثلا مرجع تقلیدش رگ چپی داره، اون که ضد انقلابه اونو پیدا میکنه که رگ ضد انقلابی داره، اون که حزب اللهیه زب در ولایتی که پیدا میکنه که این ولی باشه. این اختلافه، این باعث رحمته. بالاخره همه مستمسکی دارن که بگن مسلمونیم، همه مستمسکی دارن که بگن مسلمونیم. نهایتا اگه توجیه شیعه را طبق روایتش نپذیری که اختلاف رفته آمده، نه مراد اینه، نه اختلافی که علم اجمال داریم 100% یکی حقه یکی باطله. مگر میشه جنگ نهروان را بیفته این همه آدم کشته بشه بگید رحمته؟ جنگ جمل را بیفته این همه مسلمون کشته بشه بگید رحمته؟ جنگ سفین را بیفته این همه کشته بشه بگید رحمته؟ کجاش رحمته؟ مگر اینکه اینجوری توجهش کنید بگه آقا رحمته. چرا؟ بگیم اونایی که مردن اگر مثلا اصحاب معاویه بودن و فاسد بودن، رحمتشون به اینه که در واقع کمتر عذاب میبینن، بیشتر موندن، بیشتر گناه میکردن. اونام که مسلمان واقعی بودن کشته شدن، اونام که شهید شدن رفتن میرن بهشت، احد الحسنیینه. مگه اینجوری ده اختلافات اختلاف امت رحمت ترجمه کنید؟ یعنی وقتی اختلاف پیدا میکنید به جنگ و خونریزی بیفته، اونایی که کشته میشن اگر بد بودن رحمتشون میینه که بیشتر میموندن، بیشتر گناه میکردن. اونا که خوب بودن کشته شدن، رحمتشون میینه که رفتن بهشت، پاک و طیب و طاهر شهید رفتن بهشت. کسی ملتزم میشه این روایت اینجوری ترجمه کنه؟ قطعا کسی ملتزم نمیشه این روایت اینجوری ترجمه کنه. پس این مسئله اصحابی کن نجوم، بله مسئله اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، دیدیم شامل موارد علم اجمالی به حق و باطل نمیشه. اختلاف امتی رحمت 100% شامل مواردی که ما گفتیم علم اجمالی داریم نمیشه. اصلا اونجا که علم اجمالی نداریم اختلاف سلیقه است. حالا مثلا خودتون اهل سنت با خودتون، یکی حنفیه، یکی حنبلیه، یکی مالکیه، خب بگید رحمت دیگه، یه عده اینا گرفتن، یه عده اونا گرفتن، یه عده اونا گرفتن، مشکلی نداریم. ولی وقتی که علم اجمالی ایجاد شد، سر از قتل و خونریزی ایجاد شد، سر از ریختن خون مسلمان ایجاد شد در آورد، دیگه رحمت نیست که. پس اون مواردی که ما برای اثبات فساد بعضی از صحابه پیغمبر آوردیم به استناد اون علم اجمالی، با این روایات قابل علاج نیست. این منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه مرحوم علامه خویی جلد 6 صفحه 103 یه چیزی نقل میکنه، میگه رویه ان طائفه من العامه تناظر مع شیخنا بهاء المله و الدین، میگه نقل شده که یه عده از علمای عامه مناظره کردن با شیخ بهایی، فقالوا کیف تجوزون قتل عثمان ما اما ورد من قولی صلی الله علیه و سلم مثل اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، فقال جوزنا قتله به هذا الحدیث. چرا؟ لان بعض الصحابه افتا به قتله و بعض هم باشد قتله. اگه قرار باشه اینجوری باشه که همون استدلالی که من کردم
همه
نجوم رو بگیریم که بعضی از روایتشون دارن، دیدم تو کتاباشون دارن تو همین سه هاشون که مثلا اصحابی کلمله مثل نمکه، اگه همه اصحاب بریزی که ببینن شور و بیمزه میشه. یا مثلا اصحابی کن نجوم فاذا غابت تحیرو، اگر بعضشون غروب بکنن شما متحیر میشید. چند تا نقد داره این روایت در کتب اهل سنت. البته
شیخ بهایی
لازمه
که شیخ
بهایی
میگه به همون
حدیثی گفت،
هر
کدومشون بابا ما بله یه ماخته دیتون. خب یه دست ها پیغمبر خود به قتل عثمان دادن، یه دم مباشرت کردن کشته میخون، ما به این اقتلا میکنیم. جواب نقضی خوبیه. منهاج البراءه جلد 6 صفحه 103. و اما یه بحث دیگه هم هست که من اینجا ای بحث خوارج رو برم بیرون، بحث عشره مبشره است. عشره مبشره خوابیده؟ خب فصل الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
عجب خوابیده من میرم.